صبحانه با خبر.
از هر کجا که میشنوید من، صبح شما به آرامی. شنبه 20 آبان ماه، هفته صبح ایران، از رادیو فردا در پراگ در این روز آغازین هفته با یک صبحانه با خبر دیگه همراه شما. من مهرداد قاسم‌فر در یک ساعت و نیم پیش رو شما رو همراهی میکنم با ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا که هر روز همین ساعت روی موج گیرنده های رادیویی ماهواره‌ای در کنار شما ایرانیان و دیگر فارسی زبانان در اقصا نقاط دنیا است. در این برنامه خبر خواهیم داشت و تفسیر خبر و گزارش و موسیقی و مرور روزنامه‌های صبح تهران و گفتگوی اقتصادی و ورزش و البته مطالب متنوع دیگر. اما پیش از هر چیز اجازه بدید نگاهی کنیم به آسمان امروز شنبه ایران. در تهران صبح و روزی آفتابی خواهیم داشت با حداکثر 20 و حداقل 10 درجه بالای صفر، درست مثل دیروز. اهواز و آبادان حداکثر 34 درجه است و شیراز و اصفهان 20 درجه بالای صفر. رشت با 25 درجه روزی نیمه ابری رو طی خواهد کرد و مشهد شنبه آفتابی رو پیش رو داره. تبریز و مهاباد و ارومیه هم ابری و بارانی خواهد. ببینم نگاهی به آسمان ایران، اما مراد ویسی همکارم در استودیو کنار من نشسته تا سری بزنیم به خبرها. صبحت بخیر مراد.
صبح شما و شنونده‌های رادیو فردا بخیر.
قبل از هر چیز به سنت این برنامه به ما بگو که خبر انتخابی امروز چی هست برای شنوندگان؟
خبری که همه رو شوکه کرد استعفای ناگهانی ژنرال پتریوس رئیس CIA بود.
خب این همون موضوعی است که بعد از خبرها هم به طور مفصل با همدیگه در موردش گفتگو خواهیم کرد.
بله حتما.
پس مشروع خبرها رو اگر ممکنه بشنویم.
جعفر تشکری هاشمی معاون شهردار تهران میگوید قیمت مصالح مورد استفاده در مترو تهران از جمله آهن و میله‌گرد بین 250 تا 300% افزایش یافته است. بنابر گزارش خبرگزاری ایلنا، معاون شهردار تهران گفته با وجود 3 برابر شدن قیمت میله‌گرد، شهرداری مانع از تعطیلی کارگاه‌های مترو شده است. معاون شهرداری تهران کمبود اعتبار مالی، محدودیت در تعاملات بین‌المللی و مشکلات ارزی را از مهمترین مشکلات توسعه مترو تهران اعلام کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در فرمانی وضعیت اضطراری در ارتباط با ایران را برای 1 سال دیگر تمدید کرد. کاخ سفید اعلام کرده آقای اوباما در نامه‌هایی به رؤسای مجالس نمایندگان و سنا به آنها اطلاع داده. از آنجایی که روابط آمریکا و ایران هنوز به حالت عادی باز نگشته، مطابق قانون وضعیت‌های اضطراری ملی بار دیگر فرمان نوامبر سال 1979 را تمدید می‌کند. اوباما در نامه‌هایش اشاره کرده که رئیس جمهوری وقت آمریکا برای مقابله با تهدید غیرعادی و فوق‌العاده‌ای که از جانب ایران متوجه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا بوده، فرمان وضعیت اضطراری را صادر کرده است. وزارت دفاع آمریکا روز جمعه اعلام کرد 25 فروند هواپیمای ترابری نظامی و سوخت رسان به ارزش 6 میلیارد و 700 میلیون دلار به عربستان سعودی می فروشد. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، این قرارداد برای فروش 20 فروند سوپر هرکولس ترابری و 5 فروند هواپیمای سوخت رسان از همین نوع امضا شده است. پنتاگون این قرارداد را که شامل آموزش نیروی انسانی، ارسال و تأمین قطعات یدکی و سایر موارد پشتیبانی است، روز پنجشنبه برای تایید به کنگره ارسال کرد. عربستان سعودی که در سالهای اخیر بودجه دفاعی خود را افزایش داده، سال جاری میلادی 60 میلیارد دلار قرارداد تسلیحاتی با آمریکا امضا کرده است. و خبر آخر این که جورج صبرا، یک مسیحی سکولار، به عنوان رئیس جدید شورای ملی، مهمترین تشکیلات مخالفان حکومت سوریه انتخاب شد. بنابر گزارش آسوشیتد پرس، صبرا 65 ساله و چپگراست و چندین بار از سوی حکومت بشار اسد بازداشت شده است. شورای جدید مخالفان بشار اسد 41 عضو دارد و یک هیئت اجرایی 11 نفره قرار است آن را اجرا کند. فاروق تیفور، یک اسلامگرا و عضو اخوان المسلمین نیز به عنوان معاون رهبری این شورا انتخاب شده است.
خب ببینیم در 30 دقیقه اول از 90 دقیقه این برنامه چه میشنوید. نگاهی به استعفای دیوید پتریوس رئیس سازمان CIA، واکنش ها به مرگ ستار بهشتی وبلاگ نویس، مروری دوباره بر درگیری ایران و آمریکا در آسمان، بعد از نیمه دوم محمود احمدی نژاد میگوید مسئله هسته‌ای باید در روابط ایران و آمریکا حل فصل شود. اینها و بیشتر از اینها رو در یک ساعت پیش رو خواهید شنید. خب همینطور که در خبرها هم شنیدید، استعفای رئیس سازمان CIA دیوید پتریوس در صدر بسیاری از خبرهای ایران و جهان قرار داشته در 10 ساعت 12 ساعت گذشته تا امروز، تا این لحظه. به همین خاطر با همکارم مراد ویسی مروری کنیم بر سوابق و گذشته و خدمات دیوید پتریوس در مقام و منصبی که داشته. مراد، جنرال پتریوس اساسا کیه و چه سوابقی داره؟
شاید در یه جمله بشه گفت که در 5 سال گذشته جنرال پتریوس نماد ارتش امریکا در خاورمیانه بوده و یکی از مهمترین نمادهای ارتش امریکا در آسیای مرکزی، شمال آفریقا و خاورمیانه که دارای پست‌های بسیار حساس و کلیدی بوده. تحصیل کرده کالج نظامی معروف وست پوینت هست، دارای مدال‌ها و عناوین مختلف نظامی هست و یک جنرال 4 ستاره با 37 سال سابقه نظامی در ارتش امریکا.
در عراق هم عملکرد خیلی موفقی داشته.
بله، از سال 2007 که به عنوان هم فرمانده نیروهای امریکایی هم فرمانده نیروهای بین‌المللی حاضر در عراق به این کشور رفت، یک استراتژی معروف رو در اونجا به اجرا گذاشت و اون این که چطور میشود در یک جنگ چریکی که علیه امریکا وجود داره پیروز شد. راهبردش افزایش نیروهای نظامی امریکا در یک مقطع خاص با هدف بیرون کشیدن اونها بعد از پیروزی در یک مقطع خاص دیگه بود.
مدتی هم فرمانده سنتکام بوده. این سنتکام چی هست؟ اساساً چه وظایفی داره؟
سنتکام یک مرکز نظامی امریکا هست در قطر که منطقه ای رو شامل شمال آفریقا، خاورمیانه و آسیای مرکزی، یک منطقه بسیار وسیع هست، اداره میکنه و فرماندهی کلی نظامی امریکا رو در این منطقه در اختیار داره. قبلا مقرش در فلوریدا امریکا بود ولی بعد از تحولات سالهای اخیر خاورمیانه ترجیح دادن مرکز رو به سنتکام بیارن و از سال 2008 فرمانده سنتکام بود جنرال پتریوس.
پتریوس قبل از اینکه به CIA بیاد و ریاستش رو به عهده بگیره در افغانستان هم خدماتی انجام داده.
بله، از سال 2010 هم که به افغانستان رفت همین تاکتیکی رو که در عراق داشت در افغانستان هم اجرا کرد. نیروهای امریکایی رو 130 هزار افزایش دادن که بتونن یک پیروزی به دست بیارن و بعد بتونن اونها رو همونطور که آقای اوباما گفته در پایان سال 2014 خارج بکنن.
در این یک سالی که در CIA بود به چه نکاتی میشه اشاره کرد به کارهایی که انجام داد؟
مهمترین دستاورد پتریوس هماهنگی بیشتر بین CIA و نیروهای نظامی در افغانستان، یعنی بین بخش اطلاعاتی و عملیاتی، برای هدف قرار دادن رهبران القاعده و طالبان بود از طریق هواپیماهای بی سرنشین که یک نتایج خیلی درخشانی رو برای امریکایی ها در پی داشت و بسیاری از رهبران القاعده رو با همین مسیر هدف قرار داد
و از جمله خود رهبر القاعده.
بله، که در بهار گذشته هدف قرار داد.
سپاسگزارم از مراد ویسی.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
و ما در خبرها داشتیم که ستار بهشتی که موضوع مرگ احتمالیش واکنش‌های بسیاری برانگیخته، مسائل مختلفی حلوش مرگ او و زندگی او در واقع مطرح شده. ستار بهشتی وبلاگ نویسی بود که در زندان با به دلایلی اعلام شد که کشته شده یا مرده. خیلی‌ها معتقدند که او در وقایع داخل زندان این اتفاق براش افتاده، دولت ایران این رو رد میکنه. همکارم شاهین بشیری که این خبر رو دنبال کرده در استودیو در کنار من حاضره تا در مورد جزئیات این مسئله کمی صحبت بکنیم. شاهین، اینطور که در خبرها اومده، سازمان دیدبان حقوق بشر و همینطور وزارت خارجه آمریکا در مورد مسئله احتمال مرگ ستار بهشتی، این کارگر وبلاگ نویس، ابراز نگرانی کردن. اصلا این ستار بهشتی کی بوده؟ برای شنوندگانی که احتمالاً خبر رو دنبال نکردن تو این مدت، این رو اول شروع بکنیم.
ضمن سلام به شنونده هامون، ببینین، فردی که ستار بهشتی خونده میشه از طرفی یک کارگر ساده 35 ساله و نانآور خانواده و از طرف دیگه یه وبلاگ نویس معرفی شده. البته بدیهی که یک کارگر ساده هم میتونه وبلاگ نویس باشه. به هر حال بر اساس اطلاعات منتشر شده، این شخص در ربات کریم همراه با خانواده‌اش زندگی میکرده و در تاریخ 9 آبان دستگیر شده توسط پلیس فتا یا همون پلیس فضای تبادل اطلاعات. به هر حال گویا 2 روز از وی بازجویی سختی شده که همراه با ضرب و شتم شدید بوده و بعد در تاریخ 11 آبان بار دیگه احضار شده که این بار به گزارش خبرگزاری هرانا در تاریخ 13 آبان وی درگذشته و در گورستان ربات کریم دفن شده.
حالا واکنش‌های بین‌المللی به این مسئله چی بود و از چه وقت اساساً آغاز شد؟
4 شنبه هفته گذشته بود که آلیستر برت، معاون وزیر خارجه بریتانیا، در مورد سرنوشت ستار بهشتی ابراز نگرانی کردش. صبح 5 شنبه هم سازمان گزارشگران بدون مرز با ابراز تأسف از خبر درگذشت ستار بهشتی از مسئولان ایران خواست در این باره به طور رسمی تحقیق کنن و نتایجش رو به اطلاع عموم برسونن. دیروز جمعه 19 آبان هم سازمان دیدبان حقوق بشر خواستار تحقیق مقام‌های جمهوری اسلامی درباره ستار بهشتی شدش. اریک گلدشتاین، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقایی سازمان دیدبان حقوق بشر، در این زمینه گفته که با وقوع 10 مرگ در طول 4 سال گذشته در زندان‌های جمهوری اسلامی، باید گفت این زندان‌ها تبدیل به تله مرگ برای زندانیانی شده که هرگز نباید پشت میله‌ها قرار می‌گرفتند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خانم ویکتوریا نولند هم در بیانیه‌ای که 5 شنبه ارائه کرد گفت از شنیدن خبر شکنجه و مرگ ستار بهشتی که تنها جرمش وبلاگ نویسی برای بیان ساده عقایدش بوده یکه خورده. خانم نولند گفت ایالات متحده همگام با جامعه بین‌المللی از جمهوری اسلامی می‌خواد که افراد دستاندرکار در دستگیری، شکنجه و مرگ ستار بهشتی رو مورد سوال قرار بده و هرچه سریعتر اذیت و آزار خانواده‌اش رو متوقف کنه.
در ایران چه اقداماتی انجام شده در مورد این موضوع؟ برای روشن شدن در واقع ابهاماتی که پیرامون مرگش است.
حالا اگه اجازه بدی قبل از اینکه من به این سوال جواب بدم، یه مصاحبه‌ای داشتم با خانم الهه هیکس که در مورد واکنش‌های بین‌المللی ایشون یه اظهار نظری کردن. اونو بشنفیم بعد بریم سراغ این سوال.
سازمان‌های بین‌المللی به اضافه سازمان عفو بین‌الملل که امروز بیانیه منتشر کردن و از مقامات جمهوری اسلامی خواستن که در مورد چگونگی این مرگ مشکوک تحقیق بکنن. البته متاسفانه مرگ آقای بهشتی اولین مرگ یا مرگ مشکوک یا قتل در زندان‌های ایران نیست، ولی آنچه که در بیانیه این سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی به تشریح آمده و توصیف شده از وضعیت ایشون، بعد نهادهای بین‌المللی خواستن که در رابطه با وضعیت چگونگی مرگ ایشون یک تحقیق به عمل بیاد و همینطور اینکه شکنجه در زندان‌های ایران یک امر رایجی هستش که این رو هم در همه گزارش‌های نهادهای بین‌المللی به ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد و همینطور گزارشگر ویژه سازمان ملل در رابطه با امور ایران هم اشاره شده که شکنجه متاسفانه یک عملی هستش که به طور سیستماتیک علیه زندانیان به کار گرفته میشه.
بعد البته من توضیح بدم که خانم هیکس مدیر اجرایی سازمان غیردولتی همیاران حقوق بشره. اما در مورد سوال سومت که از من پرسیدی چه اقداماتی در ایران انجام شده تا حالا، راستش تا حالا هیچ مقام دولتی جمهوری اسلامی در این زمینه اظهار نظری نکرده. مقامات انتظامی هم همینطور هیچ اظهار نظری نکردن. فقط خبرگزاری کار ایران ایلنا 18 آبان ماه از قول منصور حقیقت پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت که گزارش ها و یا پرونده هایی که به کمیسیون امنیت ملی برسه و لزوم بررسی داشته باشه مطرح و بررسی میشه. ایشون گفتن که در خصوص ستار بهشتی مسئله به گونه ای نیست که از سوی کمیسیون نیاز به ورود باشه.
سپاسگزارم شاهین. و اما در ادامه بشنویم تعدادی از دیدگاه های شنوندگانمون رو که بر پیامگیر 24 ساعته ما نظرگاهشون رو با ما و شما مطرح کردن.
آقای خامنه ای در هر حرفه، علم و شغل دیگری اگر تسلط داشته باشد مسلماً سیاستمدار آگاهی نیست. برای این که دو تا نمونه حداقل کره شمالی و کره جنوبی در قبال همراهی با دنیای جدید یا مقابله با اون به صورت نمونه جلو چشمش هستند، اما ایشون برای ایران و ملت ایران راه کره شمالی رو انتخاب کرد و این مفهومش اینه که ابداً بوری از سیاست این آدم نبرده. ممکنه یادم یه دنده‌ای باشه، ممکنه قدرتمند باشه، ولی سیاستمدار نیست.
آقای خامنه ای، از شیطان بزرگ امریکا برگزاری انتخابات آزاد رو یاد بگیرین. آقای اوباما با رأی مردم آزادانه بدون چماق شورای نگهبان آقای جنتی پیروز شد و بعد از پیروزیش رقیبش و طرفدارای رقیبش رو توی زندان ننداخت. کاش که حاکمیت ما هم به سر عقل بیان و یک روزی در ایران ما همچین انتخابات آزادی و دموکراسی داشته باشیم. به امید اون روز، پاینده باد ایران.
میخواستم بگم واقعا اگه این تعلیم ها جواب نمیده چه بلایه که سر مردم اومده، واسه نون شب اونم محتاجیم. من از تهران تماس میگیرم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب میرسیم به بخش یکی از بخش‌های ثابت برنامه صبحانه با خبر که گفتگوی اقتصادی این برنامه است. موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ما تنش در عرصه قیمت هاست که در ایران همچنان رو به اوجگیری است. با کارشناس اقتصادی برنامه همراه خواهیم شد، آقای فریدون خاوند. صبح شما بخیر.
صبح بخیر آقای قاسمفر و سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی در انتشار نرخ تورم مهر ماه به کلیات اکتفا کرده و جزئیات مربوط به تغییر شاخص قیمت‌ها رو منتشر نکرده. چه نکاتی توی آمار مربوط به نرخ تورم ایران به گمان شما از قلم افتاده و اصولاً در این باره چه تحولات مهمی در جریانه؟
پیش از این بانک مرکزی در انتشار نرخ تورم از دو شیوه استفاده میکرد. یکی اندازه‌گیری نسبت میانگین تورم 12 ماه گذشته به میانگین تورم در 12 ماه ما قبل، و دوم روشی بود که بهش میگفتن روش نقطه به نقطه از 12 ماه قبل تا امروز. مدتی است که بانک مرکزی جزئیات رو کنار گذاشته و فقط به انتشار نرخ تورم بر پایه روش اول اکتفا میکنه. در همین آمار مهر ماه بانک مرکزی میگه که نرخ تورم در 12 ماه منتهی به مهر ماه 1391 نسبت به 12 ماه منتهی به مهر ماه 1390 24.9%، یعنی در واقع 25% بوده، که به خودی خود نرخ بسیار بالایی است. هرچند که واقعیت‌هایی رو که امروز در عرصه قیمت‌ها می‌گذره اونطوری که باید و شاید منعکس نمی‌کنه. رسانه‌های اقتصادی تهران با تکیه بر همین آمار ناقصی که بانک مرکزی ارائه داده به این نتیجه رسیدن که نرخ تورم نقطه به نقطه، یعنی از مهر ماه سال گذشته تا مهر ماه امسال 32% بوده، و این نکته مهمی است که در آمار بانک مرکزی از قلم افتاده. در واقع ایران در حال حاضر بر اساس آمار رسمی نرخ تورم بالای 30% رو تجربه میکنه.
خب به این وضعیت تورمی چه عواملی دامن میزنن؟
میدونیم که در ایران تورم یک بیماری قدیمی هست، ولی چند عامل مهم طی دو سال گذشته زمینه شدت گرفتن باز هم بیشتر اون رو فراهم آوردن. عامل اول همون افزایش نقدینگی است، یا به زبان ساده حجم پول و شپ پول. به دلیل تزریق بی‌محابای معادل ریالی دلارهای نفتی در شریانهای اقتصادی، از جمله به صورت یارانهای نقدی. عامل دوم از نفس افتادن دستگاه‌های تولیدی کشور است و منفی شدن نرخ رشد. بالا رفتن حجم پول در یک اقتصاد گرفتار رشد منفی نمیتونه به انفجار قیمت‌ها منجر نشه. پیش از این دولت از طریق سیاست دروازه‌های باز و واردات انبوه میتوانست تورم رو تا اندازه‌ای پایین بیاره، ولی با شدت گرفتن تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی، واردات به صورت گذشته نمیتونه ادامه پیدا کنه و وضعیت فعلی به وجود میاد، یعنی سراسیمه شدن رشد قیمت‌ها.
آقای خاوند، میدونیم که همونجور که شما اشاره کردید، مسئله تورم چند دهه است که بخشی از مختصات وضعیت اقتصادی ایران رو به خودش اختصاص میده، اقتصاددانا در موردش صحبت میکنن و یکی از معضلات اساسی اقتصاد خرد و کلان ایران هست. چشمانداز این مسئله تورم چی هست در اقتصاد ایران به گمان شما؟
در شرایط فعلی با توجه به آشفتگی های حاکم بر فضای سیاسی جمهوری اسلامی و همینطور اوجگیری تنش در روابط بین المللی کشور، شدت گرفتن تحریم ها و خطر پیدایش تنش‌های دوباره در بازار ارز، امید بستن به کاهش نرخ تورم به خوشبینی زیاد احتیاج داره. روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران با تکیه بر آخرین داده‌های منتشر شده از طرف بانک مرکزی میگوید که تنها در فاصله یک ماه از شهریور ماه تا مهر ماه جاری نرخ تورم 4.6% بوده. همون روزنامه می نویسه که اگر در یک سال کامل شاخص قیمت ها به همین اندازه مهر ماه رشد بکنه، میزان تورم سالانه در اون سال بیش از 70% خواهد بود. در این شرایط اغراق‌آمیز نخواهد بود اگر بگیم که ایران ممکنه با بالاترین نرخ تورم در دوران بعد از جنگ جهانی دوم روبرو بشه.
اوجگیری تورم در عرصه قیمت‌ها در ایران، این موضوع گفتگوی اقتصادی این صبحانه با خبر روز شنبه ما بود با کارشناس اقتصادی این برنامه فریدون خاوند.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
در برنامه صبحانه با خبر روز شنبه همچنان با من مهرداد قاسم‌فر هم رو هستید. نوبت مرور روزنامه‌های صبح تهران رسیده. با همکارم شهرام رفیع‌زاده نگاهی خواهیم داشت ابتدا به صفحات اول روزنامه‌های صبح تهران. صبحت بخیر شهرام.
مهرداد صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، چطور از روزنامه اعتماد شروع کنیم که تیترش رو اینطور انتخاب کرده: مردم از احمدی نژاد پاسخ می‌خواهند؟
روزنامه اعتماد در تیتر یک خودش گزارش داده که نتایج یک نظرسنجی در برنامه زنده تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی نشون میده که بیش از 79% مردم موافق سوال از آقای احمدی نژاد هستند، 7% هم موافق طرح سوال در جلسه غیرعلنی هستند و تنها 14% از مخاطبان تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی اعلام کردند که نیازی به پاسخگویی آقای احمدی نژاد ندارن. عکس یکی روزنامه اعتماد هم به هادی خانیکی، مشاور پیشین آقای محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران اقتصاد پیدا کرده و گفتگویی با او درباره ضرورت توجه مجدد به اصلاحات. یک گزارش هم منتشر کرده روزنامه اعتماد درباره دریاچه ارومیه و پیشنهادات تازه‌ای که درباره وضعیت خوش شدن این دریاچه ارائه شد.
شهرام، جهان صنعت، ببینم که پول نفت سر سفره خودروسازان رو به عنوان تیتر دوش انتخاب کرده که بد نیست به این موضوع بپردازیم. ابتدا چی میگه این گزارش؟ دیدی شد.
در این گزارش روزنامه جهان صنعت نوشته که دولت به این نتیجه رسیده که تزریق پول نفت به صنعت خودروسازی تنها راهکار نجات خودروسازان از ورشکستگی است و به همین دلیل مقرر شده که 1,500,000,000 دلار از پول نفت ایران توسط وزارت نفتی در اروپا هست و هنوز به ایران نرسیده در اختیار شرکت‌های خودروسازی قرار بگیره که قطعه وارد ایران بکنن. عکس یک روزنامه جهان صنعت هم به بحث انتقال قدرت در چین از هو جین تائو به شی جین چینگ اختصاص پیدا کرده و گزارشی هم این روزنامه نوشته درباره اظهارات تازه وزیر بهداشت که مرضیه وحید دستجلدی گفته فقر، بیکاری و انتخابات علت 50% بیماری های روانی در کشور هستند.
روزنامه آرمان اما در صفحه یکش خبر از اتوبوس راهیان نور داده که باز هم حادثه ساز شد.
روزنامه آرمان نوشته که بر اثر یک اتفاق دیگر و تصادف رانندگی اتوبوس راهیان نور این بار 15 دانش آموز سبزواری مجروح شدند. تیتر یک این روزنامه هم به همایش نخبگان اصلاح طلب و پیشنهاد کاندیداتوری به آقای خاتمی اختصاص پیدا کرده.
روزنامه مغرب از اجماع مجمع نخبگان اصلاح طلب روی خاتمی، همین که در روزنامه آرمان هم تیتر شده، به این پرداخته در تیتر اولش.
بله، روزنامه مغرب به گزارش مفصلی از مجمع نخبگان اصلاح طلب که روز جمعه در تهران برگزار شده با شرکت شماری از اصلاح طلبان منتشر کرده و نوشته که در این جلسه به این نتیجه رسیدن این اصلاح طلبان حاضر که آقای خاتمی وارد عرصه انتخابات بشه. عکس یک این روزنامه هم اختصاص پیدا کرده به علی اصغر سلطانی نماینده جمهوری اسلامی و یکی از مقامات ارشد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نوشته که در 23 آذر ماه دور تازه مذاکرات ایران با آژانس آغاز خواهد شد.
خب متشکرم شهرام. با شهرام رفیع‌زاده همراه بودیم برای مروری بر آنچه که در صفحات یک روزنامه تهران میگذره. باز خواهیم گشت در همین برنامه برای نگاهی به صفحات لایی و داخلی روزنامه صبح تهران. و اما در فرصت باقی مانده به پایان نیمه اول صبحانه با خبر، ترانه بشنویم با صدای ابی، کلبه من.
Oh. صدا میشم.